أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق است که اساس این دعای شریف بر تقاضای کمال ایمان و برترین مرتبه یقین و نیت صالح و عمل صحیح است که رسیدن به ایمان و کمال ایمان شرایط و اقتضاعاتی داره که امام سجاد علیه السلام در ادامه این شرایط و اقتضاعات و اعمال و رفتار و اوصاف مناسب با این تقاضای اولیه رو بیان می‌فرمایند. یکی از اون مسائل مهم و اساسی بعد از ایمان که در راستای ایمان است، هدایت یافتن به حق است که در این فراز از خدای متعال اینطور حضرت درخواست میکنند: ولا اذلن فقد امکنت که هدایت. خدایا لطفی و عنایتی بکن من گمراه نشوم در حالتی که تو میتوانی مرا هدایت کنی. خب یک توجهی به محتوای ایمان به خدا که ملازم است با هدایت به ذات اقدس الهی، هدایت به اینکه ما ایمان به ارتباط وجودی به ذات اقدس الهی که غنی و کمال مطلق است داشته باشیم، و همینطور هدایت به هدف از خلقت از آفرینش که رسیدن به کمال مناسب انسان است، و هدایت و ایمان به راه و روشی که ما رو به این هدف میرساند، که همه اینها رو پس از ایمان به خدا و هدایت به خدای متعال، خدای متعال این امور رو در اختیار انسان قرار داده است. و همانطور که ایجاد ما به اختیار ما نیست، قرار دادن هدف و راه و روش به سوی هدف را هم خدای متعال برای ما قرار داده، اختیار ما نیست. اون چیزی که فقط به اختیار ما گذارده شده است، پذیرش این روابط وجودی است نسبت به مبدأ، نسبت به هدف، نسبت به راه و روش و راهبر به سوی اون هدف. و پس از پذیرش این چند امر انسان باز اختیار دارد که این مسیر رو تا آخر برود، یا ظاهراً به این امور اقرار بکنه اما باطناً نه اون رو باور نکنه، یا اصلاً هیچیک از این امور رو هر حال باور نکنه و بهش التزام عملی هم نداشته باشه. بنابراین مقتضای این دعا اینه که خدایا تو اون چهارچوبه سیر به سوی کمال و هدف حقیقی از وجودم را برام قرار دادی. اونتها همانطور که این امور را خدای متعال قرار داده است و انسان هم اختیار دارد هم این امور را بپذیرد ظاهرن و باطنن و هم عمل بکند به اون راه و روش تا این هدایت الهی تحقق پیدا بکنه در وجود انسان و در جامعه، باید این نکته هم توجه داشته باشیم که بعد از پذیرش این امور ما از خدای متعال لحظه استقلال وجودی و شئون وجودی پیدا نمی کنیم، که ما این ارتباط وجودی رو با خدا بپذیریم یا نه این هست، این واقعیته. این پذیرش ما و درک ما کمال ماست. و همینطور در ادامه هستی که ما اگر به حال اول هستی رو بگیم خدا ما را آفرید و بعد بگیم که نه دیگه ما نیاز به اون نداریم، این هم حقیقت رو از بین نمیبره، واقعیت رو دگرگون نمی کنه. لذا حالا دیدگاه معتزلی رو بپذیریم که ما در هستی فقیر به سوی خدا هستیم اما در افعالمون نادیه به خودمون واگذار شدیم، یا دیدگاه اشعری رو بپذیریم که ما در همه شئون هیچ اختیاری نداریم. این هم واقعیت رو عوض نمی کنه. ما مختار آفریده شده ایم که با این خصوصیاتی که عرض کردیم این مسیر رو برای کمال خودمون برویم. بنابراین یه دقت اجمالی به نظام وجود خودمون این مطالب رو درک میکنیم و قرآن هم معارفش پر است از این مسائل. پس این دعا این رو به ما میفهماند که در این مسیر که قرار گرفتیم توجه داشته باشیم که هیچگاه به هر حال از ارتباط و استعانت از خدا ما نباید غافل باشیم و بلکه آن را همواره از خدای متعال بخواهیم. لذا ما چند بار در شبانه روز این رو طلب میکنیم، ایاک نعبد، حالا با هر نحوهی که میگیم ظاهرن و باطنن، اما ایاک نستعین، این واقعیت رو باید بفهمیم، یعنی که ما استعانت واقعا بجوییم از خدای متعال یا نه، این نیاز به استعانت هست. خب این محتوای دعا اینه. وقت توجه هم به ما میدهند تو این دعا که چه چیزهایی موجب قطع این هدایته. هدایت انای خدا متعال هست. انا هدینا السبیل، ما این انسان رو هدایت کردیم به سوی اون مقصد. خود ما مبدأ هستیم ای خدا، و برای هدفی این انسان رو آفریدیم، راه رو هم براش معین کردیم، دین راهبران رو هم سر راه او گذاردیم، انبیا و اولیاء علیهم السلام. دا این انسان اما شاکرن و اما کفورن. بنابراین حضرت سجاد علیه السلام در این دعا هم این نکته رو به ما توجه میدهند که ما در خلاصه ابتداء پذیرش هدایت باید خاضع در برابر حق باشه. این یک، این حق طلبی که در وجود ما گذاشته شده، ما خودمون اختیار نداریم در این اموری که در اختیار ما هست، فطری ماست، اینها رو با اختیار درست به کار ببندیم، واقعا حق طلبی رو بریم. اگر واقعا حق طلب باشیم به خدا آگاه و ایمان می آوریم. دوم، این که این هدایت را که پیدا کردیم، یه آسیبایی داره این هدایت که دوام ممکن است پیدا نکنه، هم در تحقق این هدایت از خدا باید کمک بگیریم، هم در دوام این هدایت. خب آیاتی در قرآن کریم بیان میکنه که خدای متعال عده‌ای رو هدایت نمیکنه. خب این آیات باید روشن بشه بر ما که اولا این منطق آیات اینه که این هدایت دومی نصیب این عده نمیشه. از این آیه که خوندیم و شبیه این آیات بیان میکنه اصلا هدایت به تعبیری به جهت اینکه خدا حکیم است وظیفه‌شه. با خوب تعبیرات دقت داشته باشید که یه وقت اشتباه توجه نشیم. چون حکیمه، چون قادره، وظیفه این معناست. خودش برای خودش وظیفه معین کرده، خودش هم میفهمد الذی قدر فهدا. خدا این چنین حقیقتی است، اندازه‌گیری میکنه و هدایت هم میکنه، و ایجاد مال خداست، تقدیر موجودات برای خداست، و هدایت موجودات به اهداف مناسبشون هم کار خداست. و این هدایت هم یه هدایت عمومی داریم ولی همه موجودات. این گیاه وقتی دقت بکنیم، گندم میگه من میخوام خوشه گندم بشم، جو گندم از گندم بروید، جو ز جو، اینا میشه همه چی؟ هدایت. خب در این هدایت تو این عالم یه موانعی هست، ممکن است کود مناسب به این داده نشه این بمانه، آب مناسب داده نشه بمانه، پس این اقتضادش آمده، این اندازه از گندم مستقیما انسان درست نمیشه. بخواد انسان به وجود بیاد مراحلی باید طی بکنه، هر کدام یه اندازه ای داره. این انسان هم یه اندازه ای داره. اختیار از اندازه انسانه که انسان با اختیار آفریده شده. اینا دقت داشته باشیم که ما نمیتوانیم بدون اختیار باشیم، ما مجبوریم به اختیار داشتن. مثلا آمد این اونم به خاطر رسیدن به اون کمال اختیاری. خدا این مقدمات رو قرار داده که بعد از درک این مقدمات اگر خواستم من شاعه فلیؤمن من شاعه فلیکفر. اینا دیگه صدیه. این آیات با تحلیل وجود خودمون منطبقه. خب حالا این که در آیات اینها هدایت خدا هدایت نمی‌کنه یعنی چی؟ یعنی اینا با این مسیری که رفتن موجب میشه اون هدایت اولیه ادامه پیدا نکنه. این هدایت نمی‌کند یعنی این اون هدایت اولیه بعد اگر انسان به کمال برسه بعد شرایطشو ولی داشته باشین که به کمال برسه. به عنوان مثال این گندم که آفریده شده با یه خصوصیاتی یک خوشه 700 دانه ای میدهد، باید از ابتدا خاک مناسب، هوای مناسب، نور مناسب و آب مناسب، حرارت مناسب بهش بخوره تا به اونجا برسه. تو این مسیر یکیش اختلال پیدا بکنه اون استعداده ضایع میشه، به اون نتیجه نمیرسه. پس این آیاتی که میخونم فقط اشاره میکنم، اینا هشداره که دقت داشته باشیم. اینا آسیبهای ایمانه. این که از خدا میخواییم که خدایا من گمراه نشم در حالتی که تو میتوانی، خب فرموده دیگه، این چیزها رو توجه داشته باشیم که به خدا نکرده زلالت مبتلا نشیم. خب چند مورد رو خدا بیان میکنه. یکی الله لا یهدی القوم الظالمین، این مکرر در قرآن آمده. ظلم این تجاوز، تجاوز بر حق، نمیخواد زیر بار حق بره. پس نکته اولی که عرض کردم، انسانی که حق طلب است باید حق طلبیش درست شکوفا بشه. این حق طلبی در ما قرار داده شده، این شکوفایی که دست بنده و شماست که واقعیات رو درست تحلیل بکنی. خدا عقلم داده. اما لعلهم یعقلون یا لعلکم تعقلون. خب دوم، کافرین را، این کسی که میگه من نمیخوام بپذیرم، اونی که بر زیر بار پذیرش حق نمیره، هرچی هم بهش بگی حقم آشکار بکنی میگه نه، بر میفهمه اما نمیخواد بپذیره. خب اینم دو دست. سوم، فاسقین، کسانی که فسق و فجور میخوان به هر حال آزاد باشن، هر کاری میکنن کسی جلودارش نباشه، اینا هم مشمول هدایت خدا نمیشن. این در ادامه این هدایت با خب بعضی از آیات این گونه است: ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل. کسی زلالتو میخواد بره، اون دیگه اختیار دیگه، بذار برو، لا یهدی، خدا اجبار نمیکنه دیگه. این تعبیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها معناش اینه که ایمان اجباری نیست، ولا اگر کسی در وادی ایمان آمد، خب قهرم یه التزاماتی داره، باید زیر بار این التزامات بره. کسی در یه جمعی میخواد زندگی بکنه از مواهب اون جمع استفاده بکنه، بعد ضوابط اون جمع رو مراعات بکنه. نمیشه بگیم ما آزاد آفریده شدیم هر کاری میخوای بکنی این امکانات رو، اگر نمیخوای برو از جمع بیرون. این معناش اینه، درست بعضی اشتباهی میگیرن این مسئله رو که زیر بار اجرای قوانین میخوان نرن، با اینکه به هر حال بحث به ظاهر ایمان آوردن. نه، این به هر حال چهار تا. پنجمی، لا یهدی من هو کاذب کفار، کسی که دروغ میگه من پذیرفتم هدایت رو، این میپوشونه حق رو، اینم نمیره دیگه زیر بار هدایت. اون هدایت الهی شامل حالش نمیشه. باز خدا اون کسی که مصرف کذابه، یعنی خیلی زیاده روی میکنه از حدش، اسراف، حال در استفاده از امکاناتی که درش قرار داده شده و حقیقت رو هم به حال لگدمال میکنه، ارتباط با خدا رو زیر پا میذاره، خیلی دروغ میگه. خب اگر به این آیات برخورد کردیم که میکنیم، باید معناش اینطوری معنا بکنیم. و نکته بعدی که کلام رو جمع بکنم، هشداره که انسانی که در وادی ایمان میاد، یقینی ابتدایی و عالم آخرت و عالم غیب پیدا میکنه، در معرض اینها هستا. فکر نکنیم که حالا آمدیم به حسب ظاهر پذیرفتیم دیگه تمام شد، خود به خود این مسیر میره. اون مثالی که عرض کردم در رشد گیاهان، این در خودمونم هست که خب ما یه آب مناسب و هوای مناسب و نور مناسب به این گیاه فراهم بکنیم، بذاریمش رهاش بکنیم بره. پس کشاورز اینجا چی کار میکنه؟ کشاورز نظارت داره، یک وقت آب غلبه نکنه، کود غلبه نکنه. رابطه هادی با انسان اینه. بعد اینا انسان نیاز داره تو این مسیر، کشاورزی که واقعا دلسوزه، واقعا میخواد به یک نتیجه‌ای برسه، باید همواره این ویژگی‌های خلاصه کشتش رو بداند و صادقانه بالا سرش باشه تا به نتیجه برسه. خب خدا این عالم آفریده با این خصوصیات، کشاورزان رو هم که انبیاء علیهم السلام باشند بر ما قرار داده که این زمینه وجود انسان را همواره تربیت بکنن تا به اون نتیجه برسه. این هشدارها را هم به ما میدن که توجه داشته باشیم که خدا نکرده خیلی زیاده روی بکنیم در اموراتمون، ممکنه به اینجا برسیم. اگر کارهامون صادقانه نباشه، بهش خلاصه عنایتی ویژه نکنیم، ممکن است این ایمانه از مرحله قلب کم کم خارج بشه، فقط به زبان بسنده بشه و ایمان زبانی هم فایده اساسی نداره. پس این نکات رو در این فرمایش امام سجاد علیه السلام باید بهش توجه بکنیم که مضمون این تقاضاها چیه. خداوند انشاءالله به حق اولیاش به همه ما توفیق بهره‌برداری صحیح از معارف دین و عمل به این معارف نورانی را به طور کامل تا آخر عمر عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.